پس از باران هوا گرم و روشن بود، اما دراوک هنوز هم بارانی جیر کمردار را بر تن داشت. جلوی بارانی تا پایین باز بود، کتش هم همانطور باز بود و جلیقه زیرین هم همینطور. کراواتش کج بود، صورتش شبیه به ماسکی از بتونه خاکستری بود و تحریش سیاهی در قسمت پایین این بتونه دیده می شد. ظاهرش ترسناک بود. قفل در را باز کردم و آهسته به شانه‌اش زدم و او را به داخل و روی یک صندلی هدایت کردم. سخت نفس می کشید، اما هیچ نگفت. یک بطری نوشیدنی گندم سیاه از داخل میز در آوردم. دو لیوان نوشیدنی برایش ریختم. بی هیچ کلامی هر دو پیک را نوشید. سپس با حالتی رخوتبار داخل صندلی فرو رفت. چشمش را باز و بسته کرد و نالید و یک پاکت نامه مربعی شکل را از جیب داخلی کتش درآورد. پاکت را روی میز گذاشت و دست بزرگ پشمالویش را روی پاکت گذاشت. گفتم مسئله کارل مسئله دشواریه. امروز صبح با امجی بودم. نگاه گنگی به من انداخت. پس از مدت کوتاهی گفت
آره، کار بچه خوبی بود. من درباره اون چیز زیادی به تو نگفتم.
در حالی که به پاکت زیر دستش نگاه می کردم منتظر ماندم. خود او هم به پاکت نگاه می کرد. زیر لب گفت
باید اجازه بدم که اینو ببینی.
پاکت را به آرامی روی میز هل داد و دستش را از رویم بلند کرد. انگار با این حرکت همه چیزی را که به زندگی ارزش زیستن می داد تسلیم می کرد. دو قطره اشک از چشمهایش جاری شد و از گونه های اصلاح نشدهش به پایین سر خورد. پاکت مربعی را بلند کردم و به آن نگاه کردم. روی پاکت با حروف چاپی تمیز و مرتبی آدرس خانه او نوشته شده و تمبر ویژه‌ای رویش بود. پاکت را باز کردم و به عکس براقی که داخل آن بود نگاه کردم. کارمن دراوک نشسته بر صندلی ساخته شده از چوب ساج استینر با گوشواره‌های عجیب و غریبش. چشمان کارمن شوریده‌تر از آن چیزی بود که من دیده بودم. به پشت عکس نگاه کردم. چیزی پشتش نوشته نشده بود. صورتم به سمت پایین بود و عکس را روی میز گذاشتم. با احتیاط پرسیدم خب بگون چیه؟ دراوک با آستینش اشک‌ها را از روی صورتش پاک کرد. دستهایش را با فاصله روی میز گذاشت و به ناخونهای کثیفش زل زد. انگشتهایش روی میز می‌لرزید. با صدای بیروح گفت
مردی با من تماس گرفت. $10,000 بابت فیلم دوربین و عکسای چاپ شده می‌خواد. معامله باید امشب تموم بشه. در غیر این صورت فیلم و عکس رو به صفحات رسوای روزنامه ها میده.
این که خیلی یاوه و مزخرفه. صفحه رسوای روزنامه نمیتونه از اون استفاده کنه. اگه اینکه داستانی پشتش باشه. داستان چیه؟ دراوک به آرامی سرش را بالا آورد و زل زد به من. انگار چشمهایش خیلی سنگین بود.
این همه داستان نیست. مردک میگه وضع بغرنجی وجود داره. باید سری پولو بدم. در غیر این صورت دخترم به درد سر میفته.
در حالی که پیپم را پر میکردم دوباره پرسیدم
خب نگفتی داستان چیه؟ کارمن چی میگه؟
سر پشمالوی بزرگش را تکان داد و گفت
از اون نپرسیدم. جرأتشو نداشتم. دخترکی بیچاره لباسی تنش نیست. نه نه نه، من دل و جرأتشو نداشتم. فکر میکنم شما هنوز اقدامی درباره استینر انجام ندادید.
خب مجبور نبودم. یه نفر قبل از من این کارو انجام داده.
با حالتی حاکی از عدم درک با دهانی باز به من خیره شد. مشخص بود که درباره شب گذشته هیچ نمیدانست. با بی‌اعتنایی پرسیدم
آیا شب گذشته کارمن بیرون رفت؟
در حالی که گیج و مبهوت فکر می کرد هنوز با دهان باز زل زده بود.
نه، اون مریض بود. وقتی من به خونه رسیدم مریض و تو رخت خواب بود. اصلا بیرون نرفت. منظورت چیه در مورد استینر؟
دستم را به سوی بطری نوشیدنی گندم سیاه دراز کردم و برای هر کداممان یک نوشیدنی دیگر ریختم. سپس پیپم را روشن کردم. گفتم استینر مرده. یه نفر از حقایون خسته شده و سوراخ سوراخش کرده. دیشب تو بارون.
خدای من. تو اونجا بودی؟
سرم را تکان دادم.
من نه.
کارمن اونجا بود. این همون مسئله بغرنجیه که فرستنده پاکت دربارش سخن گفته. البته کارمن شلیک نکرده. دراوک عصبانی شد. صورتش رنگ خون گرفت و مشتهایش را گره کرد. صدای نفسش ناملایم و تند شد و ضربان نبض کنار گردنش به وضوح دیده می شد.
این درست نیست. کارمن بیماره. اون اصلا بیرون نرفته. وقتی که من رسیدم خونه اون بیمار بود و تو رخت خواب.
اینو داری به من میگی؟ درست نیست. من خودم کارمنو به خونه آوردم. خدمتکارت میدونه. فقط سعی میکنه که در این مورد محجوب و نجیب باشه. کارمن تو خونه استینر بود و من بیرون خونه کشیک میدادم. یه اسلحه شلیک شد و یه نفرم فرار کرد. من ندیدمش. کارمن اونقدر مست بود که نتونسته اونو ببینه و به خاطر همین الان تو بستره. چشمای دراوک سعی داشتن که روی صورتم متمرکز شوند، اما انگار در صورتش حسی مبهم و مخفی بود. گویی نور درون چشمهایش خاموش شده بود. دسته های صندلی را گرفت. بند انگشت های بزرگش صاف و سفید شد. با نجوا گفت
به من نگفت. به من نگفت. منی که هر کاری براش انجام میدم.
هیچ احساسی در صدایش نبود جز خستگی شدید ناشی از یأس. دراوک صندلیش را کمی به عقب هل داد.
میرم که پولو فراهم کنم. 10,000 دلار. شاید طرف حرفی نزنه.
سپس بغزش ترکید. سر گنده و زمختش به سمت پایین میز خم شد و هق هق گریه تمام بدنش را تکان داد. بلند شدم و به آن سوی میز رفتم و دستی به شانه‌اش زدم. بدون اینکه چیزی بگویم همچنان دستم را بر شانه‌اش گذاشته بودم. پس از مدتی صورتش را که غرق اشک بود بلند کرد و دستم را گرفت. با هق هق گفت
خدای من تو مرد خوبی هستی، اما نیمی از ماجرا رو نمیدونی.
دستم را از دستش جدا کردم و یک نوشیدنی به او دادم. کمک کردم تا نوشیدنی را بنوشد. سپس جام خالی را از دستش گرفتم و روی میز گذاشتم. دوباره نشستم. بی‌رحمانه به او گفتم
تو باید محکم باشی. پلیس هنوز از ماجرای استینر خبر نداره. من کارمنو به خونه آوردم و به کسی چیزی نگفتم. میخواستم که به تو و کارمن مهلت بدم. این مسئله منو تو موقعیت دشواری قرار میده. شما باید نقش خودتونو خیلی خوب ایفا کنید.
سنگین و آرام سرش را تکان داد.
آره. هر کاری که بگی انجام میدم. هر کاری که بگی.
خوبه. پولو فراهم کن. آمادگی داشته باش تا زمانی که تماس میگیره. من یه فکرایی دارم. ممکنه که مجبور نشی پولی بپردازی، اما الان وقت حق بازی نیست. پولو فراهم کن. محکم باش و به کسی هم چیزی نگو. بقیهش رو بذار به عهده من. میتونی این کارو انجام بدی؟
آره. خدای من. تو مرد خوبی هستی.
با کارمنم صحبت نکن. هر قدر کمتر به یاد بیاره بهتره. این عکس نشون میده که کسی با استینر همدست بوده. و ما باید اونو پیدا کنیم. خیلی هم سریع. حتی اگه 10,000 دلار هزینه برداره.
به آرامی بلند شد.
پول ارزشی نداره. اگه مسئله فقط پوله، میرم و پولو فراهم میکنم. بعدم میرم خونه. تو هر کاری که دوست داری انجام بده. من همون کاریو میکنم که تو بگی.
دوباره دستم را گرفت، تکان داد و به آرامی از دفتر بیرون رفت. صدای قدم‌های سنگینش را که کشان کشان در دالان می‌رفت شنیدم. چند لیوان نوشیدنی نوشیدم صورتم را پاک کردم و کرایسلر خود را به آرامی در خیابان لاورس ریس به سمت بالا و به سوی خانه استینر راندم. در روشنایی روز می توانستم سراشیبی تپه و گریزگاه قدم‌های خشن قاتل را ببینم که به سمت پایین تپه رفته و فرار کرده است. خیابان پایینی تقریباً به باریکی یک کوچه بود. دو خانه کوچک در آن دیده می شد. دو خانه که به خانه استینر خیلی نزدیک نبود. با آن سر و صدایی که باران ایجاد کرده بود، تردید داشتم که کسی در آن خانه ها توجه زیادی به صدای شلیک ها کرده باشد. خانه استینر زیر نور خورشید بعد از ظهر آرام به نظر می رسید. تیرهای چوبی رنگ نشده سقف هنوز از باران مرطوب بود. روی درختان سمت دیگر خیابان برگ‌های جوانی رویده بود. هیچ اتومبیلی در خیابان نبود. چیزی پشت حصار مربع شکل که از در جلویی خانه استینر محافظت می‌کرد تکان خورد. کارمن دراوک با یک کت سفید و سبز شطرنجی و بدون کلاه از ورودی حصار بیرون آمد. ناگهان ایستاد و با چشم‌های شیفته و دیوانه‌وارش به من نگاه کرد. مثل اینکه صدای اتومبیل را نشنیده بود. به سرعت به سمت پشت حصار بازگشت. من هم اتومبیل را راندم و روبروی خانه خالی پارک کردم. پیاده شدم و به سمت عقب قدم زدم. احساس می کردم در روشنای روز دست به اقدام خطرناکی زدم. از حصار به داخل وارد شدم. دختر خیلی صاف و آرام در مقابل در نیمه باز ایستاده بود. دستم را به آرامی به سوی دهانش بردم و او با دندانهایش انگشت شست من و انگشت شست خودش را که مثل یک انگشت اضافی برایم شده بود گاز گرفت. این منظره مضحک و خنده‌دار بود. زیر چشمهای وحشت زده‌اش لکه های بنفش و سیاه عمیقی وجود داشت. بدون اینکه حرفی بزنم او را به عقب و به سمت داخل خانه هل دادم. داخل خانه ایستادیم و به هم نگاه کردیم. به آرامی دستش را پایین انداخت و سعی کرد تا لبخند بزند. سپس کل وحشت از صورت سفیدش رخت بربست و چهرش حالت ابلهانه‌ای به خود گرفت. لحنی لطیف و آرام به صدای خود دادم و گفتم اون سرد باش، آیا دوستم. بیا روی اون صندلی کنار میز بشین. من دوست پدرت هستم. دست پاچه نشو. او رفت پشت میز استینر، روی کوسن زرد صندلی مشکی نشست. آنجا در روشنای روز بیرنگ و بیروح به نظر می رسید. هنوز بوی گند اتر می آمد. کارمن با نوک زبان سفیدش گوشه های دهانش را لیس زد. حالا چشم های تیرش بیش از اینکه ترسیده باشد خنگ و حیرت زده بود. سیگاری را درون انگشت هایم لوله کردم و چند کتاب را به عقب هل دادم تا روی لبه میز بنشینم. سیگارم را روشن کردم، لحظه‌ای به آرامی پک زدم و سپس پرسیدم خب؟ به میگی اینجا چی کار میکنی؟ نخ کتش را کند ولی جوابی نداد. دوباره سعی کردم. چقدر درباره شب گذشته به یاد داری؟ به این سوال جواب داد. باید چی رو به یاد داشته باشم؟ من شب گذشته بیمار بودم. تو خونه. صدایی که به گوشم رسید صدای محتاط بود که از گلو ادا می شد. گفتم قبل از اون، قبل از اینکه من تو رو به خونه ببرم اینجا. به آرامی هیجانی در گلویش خزید و چشمهایش گشاد شد. شما همون شخص بودید؟ نفس کشید و دوباره شروع به جویدن انگشت مضحکش کرد. آره، من همون شخص هستم. بهم بگو چقدر از ماجرا رو به خاطر داری؟
شما پلیس هستید؟
نه، بهت گفتم که من دوست پدرت هستم.
پلیس نیستی؟
نه.
بالاخره حالیش شد. آه بلندی کشید. چه چیزی میخواید؟ چه کسی اونو کشت؟
شانه هایش درون کت شطرنجیش تکان خورد. اما چیز زیادی در ظاهرش تغییر نکرد. چشمهایش به آرامی حالتی مرموز گرفت.
چه کسی؟ دیگه چه کسی میدونه؟
در مورد استینر؟ نمیدونم. پلیس خبر نداره، اما یه نفر اینجا بوده. شاید مارتی. سخنم مثل تیری در تاریکی بود اما باعث فریاد ناگهانی و تند او شد.
مارتی؟
هر دوی ما لحظه ساکت بودیم. پوکی به سیگارم زدم و او انگشت شستش را جوید. گفتم زرنگبازی در نیار دختر. بهم بگو آیا مارتی اونو کشت؟ چانش کمی پایین آمد.
بله.
خب چرا این کارو کرد؟ با لحنی متأثر گفت
من نمیدونم.
تازگی ها زیاد دیدیش؟ دستهایش را به هم گره کرد.
فقط یک یا دو بار.
میدونی کجا زندگی میکنه؟ با لحن توهین‌آمیزی گفت
بله.
موضوع چیه؟ فکر میکردم شما مارتی رو دوست داشتید. تقریبا با فریاد گفت
ازش نفرت دارم.
پس بعدت نمیاد که لوش بدی. نسبت به حرفم واکنشی نشان نداد. مجبور بودم که مسئله را توضیح دهم. ببین، منظورم اینه که آیا دوست دارید به پلیس بگید که جو مارتی قاتل بوده؟ هراسی ناگهانی در چشمهایش زبانه کشید. با لحنی آرامش بخش گفتم اگه عکس‌ها رو از بین ببرم. خندید. خندهش احساس نامطبوعی به من بخشید. اگر جیغ می کشید، رنگش می پرید یا حتی به زمین می افتاد و از حال می رفت کاملا طبیعی بود. اما او فقط خندید. کم کم داشتم از او متنفر می شدم. اینکه فقط به او نگاه کنم باعث می شد احساس حماقت کنم. خنده هایش ادامه داشت. مثل صدای موش های صحرایی که در اتاق می دویدند. به تدریج صدای خنده هایش شدیدتر و مهیج‌تر شد. از روی میز بلند شدم. قدمی به سویش برداشتم و یک سیلی به صورتش زدم. گفتم درست مثل شب گذشته. خنده ها یک بار متوقف شد و دوباره جویدن انگشت شست شروع شد. ظاهرا او هنوز هم به سیلی هایم اهمیتی نمیداد. یک بار دیگر روی لبه میز نشستم. به او گفتم تا اینجا اومدی تا دنبال فیلم دوربین بگردی. به خاطر عکسای برهنت. دوباره چانش بالا و پایین شد. خیلی دیره. من دیشب دنبالش گشتم. همون موقع برداشته شده بود. شاید فیلم دست مارتی باشه. ببینم. تو که درباره مارتی منو سر کار نذاشتی، ها؟ سرش را به شدت تکان داد. به آرامی از روی صندلی بلند شد. چشمهایش کوته فکرانه به رنگ مشکی آلوچه جنگلی و به کم عمقی پوسته صدف خوراکی بود. گفت
من میرم.
مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده بود و ما با هم یک فنجان چای نوشیده بودیم. به سمت در رفت و درست زمانی که دستش داشت به دستگیره در میرسید تان را باز کند، اتومبیلی به سمت بالای تپه آمد و بیرون خانه توقف نمود. شخصی از اتومبیل پیاده شد. کارمن وحشت زده برگشت و به من خیره شد. در خیلی معمولی باز شد و مردی به ما که داخل خانه بودیم نگاه کرد. مردی با صورت باریک که کت و شلوار قهوه‌ای بر تن و کلاه نمدی بر سر داشت. سراستین دست چپش به زیر تا شده و با یک سنجاق بزرگ به گوشه کتش سنجاق شده بود. کلاهش را برداشت. با فشار شانش در را بست و با تبسمی زیبا به کارمن نگریست. موهای مشکی پرپشت و جمجمه استخوانی داشت. لباسهای برازندهی پوشیده بود. به نظر انسان خشنی نمی رسید. گفت
من گای اسلیف هستم. ورود اتفاقی منو ببخشید. زنگ کار نکرد. آیا استینر این اطرافه؟
او زنگ را امتحان نکرده بود. کارمن با حالتی پوچ به او نگاه کرد و سپس نگاهی به من انداخت و دوباره به اسلیو نگریست. کارمن لبهایش را لیس زد اما هیچ نگفت. گفتم استینر اینجا نیست آقای اسلیو. یعنی ما نمیدونیم که اون دقیقاً کجاست. او سری تکان داد و با لبه کلاهش چانه درازش را لمس کرد.
و شما دوستانش هستید؟
در مقابل لبخندش لبخندی زدم و گفتم ما فقط دنبال کتاب اومدیم. در نیمه باز بود در زدیم و بعد داخل شدیم. درست مثل شما.
اسلیو با حالتی متفکرانه گفت: متعجم. خیلی ساده.
هیچ نگفتم. کارمن هم هیچ نگفت. کارمن بی حرکت به آستین خالی اسلیو نگاه می کرد. اسلیو ادامه داد:
که گفتی کتاب.
آره؟ لحن سخنش چیزهایی را به من فهماند. شاید او از عیاشی و خوشگذرانی استینر اطلاع داشت. به سمت در پیش رفتم و گفتم:
فقط این که شما در نزدید.
با کمی شرمساری لبخندی زد.
درسته. میبایست در میزدم. شرمندم.
با بی‌اعتنایی گفتم:
ما الان دیگه داشتیم میرفتیم.
بازوی کارمن را گرفتم. اسلیو به آرامی پرسید:
اگه استینر برگرده پیغامی براش دارید؟
به شما زحمت نمیدیم.
با لحنی معنیدار گفت:
این خیلی بده.
بازوی کارمن را رها کردم و به آرامی یک قدم از او دور شدم. اسلیو هنوز کلاهش را در دست داشت. تکان نخورد. نگاهش عمیق و مصمم بود و چشمهایش با خوشنودی برق می زد. دوباره در را باز کردم. اسلیو گفت:
دختره می تونه بره. اما من علاقه‌مندم یک کمی با شما صحبت کنم آقا.
در حالی که سعی می کردم خیلی بی تفاوت باشم به او خیره شدم. اسلیو مؤدبانه گفت:
جدی میگم.
کارمن که در کنارم بود با صدای ناگهانی از در بیرون پرید. صدای قدمهایش را شنیدم که به سمت پایین تپه میرفت. من اتومبیل او را ندیده بودم اما حد زدم که یک جایی همان اطراف بود. شروع به گفتن این جمله کردم که چه غلطی؟ که اسلیو با سردی حرف من را قطع کرد و گفت:
هیچی نگو. هیچی. یک مسئله غیر طبیعی اینجا وجود داره. الان میفهمم که موضوع چیه.